خانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. با عرض سلام و درودهای گرم شما در این بامداد روز چهارشنبه 25 شهریور 1394 خورشیدی برابر با 16 سپتامبر 2015 میلادی. امروز در بامداد هوای شهرهای شمالی کشور و همچنین شمال غربی و شرقی و سمنان و قزوین نیمه ابریه و در سایر نقاط هوا تقریبا آفتابی. در بعد از ظهر در شمال غربی بارش اندکی باران پیش بینی میشه و همچنین در تهران و چالوس، اگر نقشه‌شو بیاد حتما میبینید، به استثنای شرق کشور در سایر نقاط هوا اندکی ابری خواهد بود. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 21 درجه در اردبیل تا 45 درجه در آبادان خواهد بود، 30 تا 31 درجه در تهران، قزوین، سمنان، سنندج، اصفهان، شیراز و زاهدان، 27 درجه در کرمان، مشهد، تبریز، ساری و رشت، 37 درجه در بندرعباس و بوشهر، 33 درجه در یزد و بم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. بیش از هر چیز از آخرین خبرها مطلع میشیم به همراهی همکارم رویا کریمی مشت. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. اعضای دموکرات مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه برای دومین بار در هفته گذشته اقدام جمهوری خواهان برای آغاز رأی‌گیری بر سر توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی را ناکام گذاشتند. در نشست دوم سنا بار دیگر اکثریت جمهوری خواه سنا نتوانستند به 60 رأی مورد نیاز خود دست یابند و با کسب تنها 56 رأی در برابر 42 رأی دموکرات‌ها متوقف شدند. در نشست سه روز سه‌شنبه پس از 5 ساعت سخنرانی مخالفان و موافقان توافق اتمی با ایران، میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا تقاضای رأی‌گیری مجدد درباره اعلام کفایت مذاکرات را مطرح کرد. باراک اوباما بارها تهدید کرده است که در صورت تصویب هر طرح یا لایحه‌ای در مخالفت با توافق در کنگره آن را وتو خواهد کرد. با اعلام نتیجه رأی‌گیری روز سه‌شنبه نیازی به وتوی رئیس جمهور آمریکا نخواهد بود. مهلت 60 روزه کنگره برای رد یا تصویب توافق روز 17 سپتامبر فردا به پایان میرسد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در جمع شماری از فرماندهان سپاه از ریزگردها، بیکاری، رکود، تورم، سست شدن اخلاق و ایمان در جامعه به عنوان دشمنان خطرناک کشور نام برد. حسن روحانی در 21 مجمع سراسری فرماندهان سپاه گفت بعد از برجام و تحریم کشور نیاز به حرکت بزرگی دارد. رئیس جمهور ایران با اشاره به جنگ و ناامنی در کشورهای منطقه گفت تروریست‌ها هر کاری در این چند سال کردند، نفعش برای دشمنان اسلام و ضررشان برای شیعیان بوده است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید پایگاه‌های هوایی و ناوهای هواپیمابر آمریکا در تیررس موشک‌های بالستیک نقطه زن و پهپادهای ایران است. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در سخنانی در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت ایران به صورت شبانه روزی همه تحرکات خلیج فارس، دریای عمان و بخشی از اقیانوس هند و هر جایی که مستقیم یا غیر مستقیم با امنیت ملی ایران ارتباط دارد را رصد می‌کند. حسین سلامی بدون ارائه جزئیات خبر داد که ایران موشک بالستیکی در اختیار دارد که به گفته او منحصر به فرد بوده و مقابله با آن غیر ممکن است. به گفته آقای سلامی ایران هیچ محدودیتی در پرتاب موشک‌ها به هر تعداد هدف ندارد. وی تأکید کرد این امکانات چه در زیر زمین و چه آشکار آماده است. سازمان ملل متحد از همه طرف‌های درگیر در بیت المقدس خواست تا از اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کنند. نیکولای ملادنوف، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای روند صلح خاورمیانه گفت در حالی که خاورمیانه درگیر تروریسم و افراط‌گرایی است، چنین تحریکات جدی مذهبی می‌تواند آتش خشونت‌ها را از دیوارهای شهر قدیم اورشلیم فراتر ببرد. در همین حال وزیر امور خارجه قطر خالد العتیه نیز در جلسه شورای همکاری خلیج فارس اسرائیل اسرائیل را برای درگیری‌ها در مسجد الاقصی مورد انتقاد قرار داد و گفت این موضوعی جدی است که اسرائیل در حمله بی سابقه به این مسجد در حال تغییر دادن واقعیت مذهبی و تاریخی آن است. نارامی‌ها از زمانی آغاز شد که گروهی از یهودیان افراطی با هدف زیارت و نیایش پیش از آغاز سال نو عبری وارد محوطه الاقصی شدند، جایی که جوانان فلسطینی با استفاده از سنگ و آجر با ورود آنها مقابله کردند. رسانه‌های منطقه گزارش می‌دهند در ادامه نارامی‌های روز سه‌شنبه در شهر قدیم اورشلیم ده‌ها نفر از فلسطینی‌ها و نیز 5 عضو پلیس اسرائیل مجروح شدند. صدراعظم آلمان اعلام کرد این کشور برای پذیرش 40,000 پناهجوی دیگر آماده است. آنگلا مرکل نخست وزیر آلمان همچنین گفت که ارتش آلمان برای کمک به حل مشکلات در مراکز توزیع پناهجویان پرسنل بیشتری در اختیار دولت قرار می‌دهد. خانم مرکل تاکید کرد که انتظار دارد اتحادیه اروپا اقدامات مناسبی برای برطرف کردن بحران‌های انسانی در اردوگاه‌های پناهجویان در اردن، لبنان و عراق انجام دهد. آلمان که انتظار می‌رود تا پایان سال جاری میلادی تا 1,000,000 پناهجو وارد آن شوند، 22 شهریور ماه اعلام کرد موقتاً مقررات کنترل مرزی خود با اتریش را برقرار می‌کند. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه صبحانه با خبر امروز چه خواهیم داشت. در نشست دوم سنای آمریکا بار دیگر تلاش جمهوری خواهان در مخالفت با توافق هسته‌ای ایران ناکام ماند و با به دست آوردن تنها 56 رأی در برابر 42 رأی سناتورهای دموکرات، اکثریت جمهوری خواه نتوانست رأی کافی برای مانع تراشی در راه تأیید کنگره بر این توافق موفق شود. گذشته از تلاش جمهوری خواهان در سنای آمریکا، در ایران نیز کمیسیون بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران را دعوت کرد و از آنان درباره نحوه مذاکرات توضیح خواست. در بحث اقتصادی روز امروز درباره اقتصاد جهانی و تصمیم احتمالی بانک مرکزی آمریکا برای بالا بردن نرخ بهره در این کشور با فریدون خاوند گفتگو می‌کنیم. روزنامه‌های امروز رو هم در همراهی شهرام رفیع‌زاده مرور خواهیم کرد. دیداری از تیترها و عکس‌های صفحات اول و نیز مطالب عمده صفحات درونی هم در میان روزنامه‌های سراسری و هم روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با مهدی رستم‌پور وعده خواهیم داشت. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها رو پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. دیروز در سنای ایالات متحده آمریکا جمهوری خواهان در بحثی طولانی با مخالفتی بی امان در باره توافق هسته‌ای، بسیار شدیدتر از پیش از توافق هسته‌ای و در حاشیه آن از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کردند و بی‌اعتمادی خودشون رو نسبت به ایران ابراز داشتند، به طوری که میچ مک‌کنل رهبر اکثریت سنا تهدید کرد متنی ارائه خواهد داد که جلوی برچیدن تحریم‌ها رو می‌گیره، مگر اینکه به قول او ایران موجودیت اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و آمریکاییان زندانی در ایران رو آزاد کنه. امروز در این زمینه با جلیل روشندل، استاد و کارشناس مسائل بین المللی در آمریکا گفتگو می‌کنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز.
آقای روشندل، آنچه را که دیروز در سنای آمریکا گذشت شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، یک بار دیگه جمهوری خان سعی کردن که نتایج آرای را که قبلا به دست آورده بودن به نفع خودشون تغییر بدن. هدف این رأی‌گیری این بود که حتی اگر که نتونن کاملا این توافقنامه رو رد بکنن، اون رو به وضعیتی برسونن که رئیس جمهور از حق وتو خودش استفاده بکنه. چون در اون صورت اگر رئیس جمهور از حق وتو استفاده میکرد، برای همیشه مسئولیت این کار به عهده رئیس جمهور میافتاد، در حالی که در شرایط فعلی مسئولیت کار به گردن صدا بیفته که نتونسته به یک نتیجه مشخصی برسه و در نتیجه رئیس جمهور دستش باز هست که اون رو اجرا بکنه. در شرایط فعلی به هیچ وجه پیشبینی نمیشد که دموکرات هم از مواضع خودشون عقب بشینن، برای اینکه این بحث فقط روی این رأی نیست، بلکه بحث‌های بسیار وسیعی در موارد مختلف در پیش است، از جمله در آینده نزدیک مسئله انتخابات.
آقای روشندل، اکنون که جمهوری خواهان نتوانستند رأی کافی برای مانع تراشی بر سر راه رئیس جمهور آمریکا به دست بیارند، چه اقدامات دیگری در آینده براشون میسر خواهد بود؟ مثلا آیا میتونن تحریم جدیدی اعمال کنند؟
دقیقا این اقدامات شاید تا حدی هم نامحدود باشه. بعد از 17 سپتامبر که قضیه توافقنامه میره برای مراحل اجرایی و البته دوباره یک برگشتی داره و یک مقداری بین کاخ سفید و کنگره رد و بدل میشه تا بره به مرحله اجرایی اوایل سال نو، احتمالاً و حتی تا قبل از اون خواهیم دید که جمهوری خواهان سعی میکنه از طریق لوایح مختلف به ایران فشار بیارن و یا اینکه اجرای این توافقنامه رو به شدت مشکل بکنن برای ایران، تحریم های مختلفی رو مطرح بکنن و یا اینکه از طریق لوایح دیگه به دولت اوباما فشار بیارن برای اینکه به هر صورت این موضع مخالف خودشون رو نسبت به این قضیه بروز بدن.
برای اینکه مکانیسم کار رو در هر دو سو بتونیم بهتر بشناسیم، آقای روشندل، میخواستم بپرسم ایران چه اهرم های دیگری در دست داره که اقدامات آینده جمهوری خواهان رو خونسا یا حداقل کم دامنه کنه؟
بله، البته خونسا کردن به طور کامل امکان نداره، ولی روابط بین دو طرف یکی از مسائل مهمه. اگر کوشش بشه که تلطیف بشه این روابط، میتونه خودش مؤثر باشه. حداقل تعامل مورد نظر آقای روحانی رئیس جمهور ایران بایستی عملی بشه در اینجا، علاوه بر اون زبان محترمانه دیپلماتیک به جای خشونت‌های زبانی که غالبا از طرف ایران ما میشنویم باید تغییر بکنه. و همینطور خاتمه دادن به پرونده زندانیان آمریکایی‌های زندانی در ایران خودش یه قدم مثبتی است، حداقل به تکلیف اونها روشن بشه و احیاناً آزاد بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای روشندل.
خواهش میکنم، روزتون بخیر.
همچنین ممنونیم از شما که رادیو فردا رو در این بامداد انتخاب کردید و سپاسگزاریم که برای ما پیام فرستادید. اینک موقعی اون رسیده که چند تا از پیام‌های تلفنی تون رو به اتفاق بشنویم.
منصور هستم. آقای خامنه‌ای فکر میکنه به جای حضرت علی نشسته و تکیه داده، ولی حضرت علی کی 10,000 اسکورت داشت و این همه تجهیزات برای خودش درست کرده بود و این همه در ناز و نعمت به سر میبرد؟ کی واقعا حضرت علی اینجوری بود؟
سالهاست که برای گمراه کردن مردم آدرس غلط میدن. آمریکا و غرب و ضد انقلاب رو منشأ بدبختی ها قلم داد میکنن، در حالی که بدبختی بزرگ ما اینه که گروگان رهبر فرزانه هستیم که در همه امور دخالت میکنن، از افزایش جمعیت گرفته تا علوم دانشگاهی و انسانی و اقتصادی، روابط داخلی خارجی، اونم بدون قبول مسئولیت. احمدی نژاد رو سر کار میارن که امروزه 300,000 میلیارد بدهی داره، اجازه نمیدن حتی همین نهادهای انتصابی رسیدگی نیمبندی بکنن. در همه جا مردم رو حواله میدن به قانون، همون قانونی که خبرگان رو امروز از وظیفه خودش منحرف کرده و به صورت یه مجموعه زب در ولایت معرفی میکنه.
من هیچ تعصبی به هیچ دیکتاتوری از جمله دیکتاتورهای منطقه مثل بشار اسد و پدرش ندارم، ولی او پس از بهار عربی به شورش‌ها و تظاهرات مردم سوریه انتخابات آزاد برگزار کرد. به این تکفیری‌های تروریست و وحشی به نام داعش شعبه‌ای و گرایشی از وهابی‌های سنی عربستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مورد حمایت اعتقادی و مالی و تسلیحاتی آنها بوده و هستند و باعث ویرانی و بی‌خانمانی و آوارگی مردم عراق و سوریه در سراسر دنیا و بی‌آبرویی مسلمانان و منطقه خاورمیانه شده اند.
این کمیسیون برجام که برای توافق هسته‌ای انجام شده، آقا یکی مثل آقای جلیلی ایشون چه کاری کردن تو این مدتی که در رأس کار بودن؟ اون به همسال اون با اون کسایی که در مجلس هستن که نماینده آقای خامنه‌ای هستن و نماینده آقای احمدی نژاد هستن، نماینده ما مردم ایران که اینا نیستن، اینا دارن صحبت از توافق میکنن، توافق هسته‌ای، اینا چه کار کردن؟ اون زمانی که اینا سر کار بودن و داشتن کار میکردن با اروپا و آمریکا داشتن صحبت میکردن، چه توافقی کردن؟ چه کاری انجام دادن؟ ایرانو به باد دادن. همینا هستن، اینا بر رئیسشون آقای خامنه‌ای. ما مردم اینا رو کاملا دیگه میشناسیم، هر چی هم بیان تو تلویزیون هر کاری بکنن بگن ما اونا رو میشناسیم کاملا.
اقتصاد جهانی و نقش بانک مرکزی آمریکا موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی، صبح بخیر به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، محافل اقتصادی در سراسر جهان به تصمیم بانک مرکزی آمریکا در مورد نرخ بهره در این کشور که قرار فردا پنج شنبه اتخاذ بشه چشم دوختند. بخواستم از شما بپرسم اصولاً این تصمیم گیری از لحاظ اقتصادی چه معنایی داره؟
برای درک اهمیت تصمیمی که قرار فردا گرفته بشه باید چند سال به عقب برگردیم. میدونیم که در سال 2008 میلادی یک بحران عظیم مالی اقتصاد آمریکا رو به لرزه در آورد و از همون موقع بانک مرکزی آمریکا برای به راه انداختن دوباره چرخ فعالیت در این کشور تصمیم‌های مهم می‌گرفت، از جمله پایین نگه داشتن نرخ بهره پایه در سطحی نزدیک به صفر تا بانک‌ها بتونن تسهیلات مالی با نرخ بسیار ارزان در اختیار سرمایه گذارا و مصرف کننده ها بذارن و اقتصاد از رکود بیرون بیاد. امروز ما در سال 2015 هستیم، نرخ رشد در آمریکا کم و بیش بالا رفته، نرخ بیکاری تا سطح پیش از بحران 2008 پایین اومده و این احتمال وجود داره که بانک مرکزی آمریکا در نشست فردای خودش برای جلوگیری از داغ شدن اقتصاد و تشکیل حباب نرخ بهره رو بالا ببره.
وقت این تصمیم صرفاً آمریکایی چه ربطی به سایر اقتصادهای جهانی داره؟ چرا تقریباً همه دنیا نگران تصمیم گیری بانک مرکزی آمریکا هستند؟
به این دلیل ساده که مقامای پولی واشنگتن با تصمیم گیری خودشون در واقع بر دلار تأثیر میذارن که همچنان میدونیم مهمترین ارز در عرصه مبادلات بین المللی است. به علاوه پولایی که با نرخ بهره بسیار پایین در آمریکا عرضه شدند به سایر کشورام رفتند، به خصوص به قدرت‌های نوظهور در این کشورها سرمایه گذاری شدند. حالا اگر نرخ بهره در آمریکا بالا بره، این خطر وجود داره که بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها به سرعت برگرده به آمریکا و اقتصادهایی مثل برزیل، ترکیه، حتی چین از این مهر ضربه بخورند. به همین دلیل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن هشدار دادند که افزایش نرخ بهره در آمریکا میتونه در بعضی از کشورها سراسیمگی، حتی هرج و مرج به وجود بیاره. ولی در واقع خانم جانت یلن رئیس بانک مرکزی آمریکا از مدت‌ها پیش فضای روانی لازم رو برای این رویداد احتمالی آماده کرده و تازه اگر افزایشی هم در کار باشه مقدارش ظاهراً خیلی محدود خواهد بود تا شک به وجود نیاد.
اگر فردا بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره پایه رو بالا ببره، این تصمیم بر اقتصاد ایران هم تأثیر خواهد داشت؟
تصمیم احتمالی بانک مرکزی آمریکا تأثیر خواهد گذاشت بر خیلی از بازارهای بین المللی، از جمله ارز و مواد اولیه، به خصوص نفت، و به همین علت تأثیر این تصمیم طبعا به بازارهای ایران هم منتقل خواهد شد.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو دارم برای شما و شنوندگان رادیو فردا.
بررسی مطالب روزنامه‌های امروز در همراهی شهرام رفیع‌زاده. سلام آقای رفیع‌زاده.
صبح شما بخیر آقای حسینی، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نخست دیداری دارید از صفحات اول روزنامه‌های جهان صنعت، ایران، ابرار، ابتکار و اعتماد.
بله، روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره استقبال و رضایت دولت از افزایش قیمت ارز و نوشته که آقای علی طیب نیا وزیر اقتصاد گفته که ارز دلار 3500 تومانی نگران کننده نیست. عکسی که این روزنامه مربوط است به حضور و دیدار آقای حسن روحانی با فرماندهان سپاه پاسداران. یک گزارش هم داره درباره اینکه مهلت پرداخت دیه 1 میلیارد تومانی برای آزادی آقای محیط‌بان خالدی رو به اتمامه و ایشون کسی است که محکوم به اعدام شده بود، حالا با این دیه ممکن هست آزاد بشه. روزنامه ایران در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره اظهارات محمد نهاوندیان که رئیس دفتر آقای روحانی هست در کمیسیون برجام مجلس شورای اسلامی، که ایشون گفته با مذاکرات و توافق وین اقتصاد ایران از گروگان تحریم نجات پیدا کرده. یک گزارش هم روزنامه ایران داره درباره توقف پخش جلسات برجام از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی. روزنامه ابتکار در تیتری که خودش گزارشی داره درباره اینکه بازوبند کاپیتالی اصلاحات رو در انتخابات آینده چه کسی میبندد، و قول آقای حسن روحانی نوشته که ریزگردها، کمابی، بیکاری، تورم و سست شدن اخلاق مهمترین دشمنان ملت ایران هستند. روزنامه ابرار اما نوشته که آقای محمدی گلپایگانی که رئیس دفتر آقای خامنه‌ای هست گفته که دشمنان در خانه‌های مردم هم نفوذ کردند. و روزنامه اعتماد هم غیر از تیتر یک مربوط است به مذاکرات مربوط به برجام در مجلس شورای اسلامی، عکس یک خودش رو به آقای احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس اقتصاد سده، ایشون گفته که من دوبار به محمود احمدی نژاد رأی دادم اما متاسفم.
آقای رفیع‌زاده، دیدار حسن روحانی با فرماندهان سپاه پاسداران چه بازتابی در روزنامه‌ها داشته؟
امروز اغلب روزنامه ها چه در صفحه یک خودش چه در صفحات میانی گزارش ها و یادداشت های منتشر کردن درباره دیدار روز گذشته آقای حسن روحانی و سخنرانی ایشون در جمع فرماندهان سپاه پاسداران. از جمله روزنامه ها روزنامه ایران هست که نوشته که آقای حسن روحانی سپاه پاسداران رو نگاهبان انقلاب و دستاوردهای اون دانسته و تاکید کرده که پاسداری از انقلاب وظیفه همه نهادهاست. البته آقای روحانی به نوشته روزنامه گفته که همین وظایف سپاه برای ارتش و شورای عالی امنیت ملی هم تعریف شده بر اساس قانون جمهوری اسلامی. روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر ژنرال ها در یک قاب نوشته که آقای روحانی سعی میکنه که ارتباط خودش رو با فرماندهان سپاه پاسداران حفظ کنه، چرا که تجربه ایشون در عرصه سیاسی در ایران به آقای روحانی ثابت کرده که نمیتونه نادیده بگیره قدرت سپاه پاسداران رو. علاوه بر این روزنامه اعتماد نوشته که سپاه هم میدونه که آقای روحانی آدمی است که امنیتی هست، سالها دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بوده و باهوش هست و سپاه هم نمیتونه آقای روحانی رو نادیده بگیره. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران در گزارشی در همین زمینه از قول آقای روحانی نوشته که دشمن آرزوی پایان انقلاب و جمهوری اسلامی رو به گور می‌برد.
روزنامه تجارت اظهارات سخنگوی دولت درباره ادامه طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال 95 رو مورد توجه قرار داده.
بله، این روزنامه خبر داده که آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز گذشته تأکید کرده که طرح هدفمندی یارانه ها در بودجه سال 95 هم لحاظ شده و در این سال اجرا خواهد شد. البته درباره این که قیمت یا حامل های انرژی بار دیگر گران خواهد شد، آقای نوبخت گفته که دولت هنوز تصمیمی در این باره نگرفت.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق گزارشی داره درباره کاهش درآمد طبقه متوسط در ایران.
ولی در این گزارش که استناد روزنامه شرق گزارش تازه‌ای مجمع جهانی اقتصاد هست، تاکید شده که درآمد طبقه متوسط در ایران در فاصله سالهای 2001 تا 2011 حدود 0.87% کمتر از 1% کاهش پیدا کرده و این روزنامه تاکید کرده که این شاخص، یعنی شاخص رشد درآمد طبقه متوسط، میتونه شاخص خوبی برای درک افزایش توان طبقه متوسط باشه که بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در ایران رشد منفی بوده. یک نکته دیگر هم این روزنامه تاکید کرده که بر اساس همین گزارش حدود 8% مردم ایران زیر خط فقر هستند، یعنی درآمدی کمتر از 2 دلار دارند.
بسیار خب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، یکی از همراهان رادیو فردا به نام کوروش نوشته: میخواهم بگویم که مگر ما مریض هستیم که دولت با ما گفتار درمانی میکند. ایشون اضافه کرده: تورم 14% را باور کنیم یا گران شدن 2 برابری گاز و برق و آب را. دلار هم که روز به روز گرانتر میشه، پس تورم در برابر حقوق ما که پرداخت نشده همان تورم باقی مانده. یکی دیگر از همراهان رادیو فردا در اظهار نظر بر روی وبسایت رادیو فردا در پیوند با سخنان چند روز پیش سعید جلیلی گفته که ظاهرا این سعید جلیلی هم از قماش محمود احمدی نژاد است که میخواهد با عوام فریبی و دروغ به اهداف خودش برسد. ایشون اضافه کرده: این شکست خوردگان انتخابات هنوز سعی دارند که مردم ایران را گول بزنند. بسیار ممنونیم از پیامک‌های شما. موقع اون رسیده که با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش بشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. اظهارات بسیار جنجالی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره مسابقات جهانی کشتی در لاس وگاس، اتحادی حسینی در مصاحبه با روزنامه قدس ادعا کرده که برخی شکست‌های فرنگیکاران اعزامی به لاس وگاس ساختگی بوده و حتی گفته که اسنادی هم برای اثبات این موضوع داره. چنین اتهامی میشه گفت بی سابقه است در تاریخ کشتی ایران برای مسابقاتی در سطح رقابت‌های قهرمانی جهان، و به طور کلی در عرصه ورزش بدترین اتهامی که میشه به یک ورزشکار وارد کرد اینه که به نام تیم ملیش به مسابقات جهانی رفته و عمدن شکست خورده. اما بخش جنجالی تری هم داشت صحبت‌های آقای حسینی و محمد بنا رو که این روزها بسیاری نام او رو در واقع مطرح میکنن برای اینکه برگرده و هدایت تیم ملی رو بر عهده بگیره، متهم کرده به فساد اخلاقی و گفته که مجلس اجازه نمیده افرادی مثل آقای بنا که فساد اخلاقی دارند بیان و تیم ملی رو در اختیار بگیرن حتی اگر منجر به موفقیت در المپیک بشه. او این اظهارات رو در شرایطی مطرح کرد که همزمان آقای بنا مشغول خاکسپاری مادرش بود که از دنیا رفته و عزادار هست و خیلی عجیبه چنین مباحثی رو مطرح کردن بدون سند، اونم از جانب مجلس شورای اسلامی که مشکلات زیادی رو باید بهش رسیدگی کنه، ولی ترجیح میدن برخی نماینده ها که در خصوص مسائل ورزشی صحبت کنن که تریبون داره، رسانه داره، و تصور میکنن شاید با این قبیل اتهامات و اهانت ها بتونند به یک شکلی به رسانه ها راه پیدا بکنن، ولی به هر حال عجیبه که این طور صحبت کردن درباره محمد بنا که در خود نظام جمهوری اسلامی نشان لیاقت دریافت کرده. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، برتری پاریس سن ژرمن مقابل مالمو، تقابل زلاتان ابراهیموویچ مقابل باشگاهی که فوتبال حرفه‌ای رو از اونجا شروع کرد، رئال مادرید با هتریک کریستیانو رونالدو شاختار دونتسک اوکراین رو 4-0 از پیش رو برداشت، آیندهوون دست به کار بزرگی زد و منچستر یونایتد رو با هلندی‌هاش 2-1 مغلوب کرد، ونگال سرمربی یونایتد، داری بلیند که خودش نقش داشت روی به ثمر رسیدن گل اول آینتوون، همچنین ممفیس دیپای بازیکن سابق آینتوون که به یونایتد پیوسته، همگی مقموم هلند رو ترک کردن به مقصد منچستر. در گروه دی سیتی مقابل یوونتوس 1:70 جلو بود اما 2 بار دروازش باز شد تا بار دیگر این باشگاه در لیگ قهرمانان اروپا خوب نتیجه نگیره، اونم مقابل یوونتوسی که بحرانی شرایطش در ایتالیا. لیگ برتر فوتبال ایران برتری 2-0 استقلال مقابل گسترش فولاد تبریز و صعود این تیم به رده دوم، تساوی خانگی سپاهان مقابل تراکتورسازی تبریز با نتیجه بدون گل، رقابت های شطرنج دختران جهان در رده سنی زیر 20 سال، دورسا درخشانی در دور پایانی مقابل دینارا سادوکاسوا از قزاقستان به تساوی رسید تا در پایان به رده ششم جهان دست پیدا کنه. اگر این مسابقه رو میبرد میتونست حتی مدال هم بگیره. روزی سرشار از شادمانی و تندرستی رو براتون آرزو مندم. تا فردا.
7:30 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. در ادامه برنامه پیش از هر چیز با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
اعضای دموکرات مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه برای دومین بار در هفته گذشته اقدام جمهوری‌خواهان برای آغاز رأی‌گیری بر سر توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی را ناکام گذاشتند. در نشست دوم سنا بار دیگر اکثریت جمهوری‌خواه سنا با کسب تنها 56 رأی در برابر 42 رأی دموکرات‌ها متوقف شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در جمع شماری از فرماندهان سپاه از ریزگردها، بیکاری، رکود، تورم، سست شدن اخلاق و ایمان در جامعه به عنوان دشمنان خطرناک کشور نام برد. حسن روحانی گفت بعد از برجام و تحریم کشور نیاز به حرکت بزرگی دارد. جانشین فرمانده کل سپاه میگوید پایگاه‌های هوایی و ناوهای هواپیمابر آمریکا در تیررس موشک‌های بالستیک نقطه زن و پهپادهای ایران هستند. حسین سلامی بدون ارائه جزئیات خبر داد که ایران موشک بالستیکی در اختیار دارد که به گفته او منحصر به فرد بوده و مقابله با آن غیر ممکن است. سازمان ملل متحد از همه طرف‌های درگیر در بیت المقدس خواست از اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کنند. نیکولای مادلانوف هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای روند صلح خاورمیانه گفت در حالی که خاورمیانه درگیر تروریسم و افراط‌گرایی است، چنین تحریکات جدی مذهبی میتواند آتش خشونت‌ها را از دیوارهای شهر قدیم اورشلیم فراتر ببرد. صدراعظم آلمان اعلام کرد این کشور برای پذیرش 40,000 پناهجوی دیگر آماده است. آنگلا مرکل تاکید کرد که انتظار دارد اتحادیه اروپا اقدامات مناسبی برای برطرف کردن بحران‌های انسانی در اردوگاه‌های پناهجویان در اردن، لبنان و عراق انجام دهد. و نیروهای شبه نظامی وفادار به عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری در تبعید یمن روز سه‌شنبه حملات خود را علیه شبه نظامیان حوثی در شهر تعز، سومین شهر بزرگ یمن، ادامه دادند. این درگیری‌ها پس از آن شدت یافت که نیروهای حوثی از بندر عدن در جنوب یمن عقب نشینی کردند.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره جلسات کمیسیون بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی که تیان از مذاکره کنندگان هسته‌ای دعوت به عمل آمد تا به پرسش‌های مخالفان پاسخ بدن. پس از اون با شهرام رفیع‌زاده مجددا همراه میشیم برای نگاهی به مطالب روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. فرج سرکویی را خواهیم داشت که از دو رخداد هنری برای ما خواهد گفت و بردی و افشین که ما رو به جهان موسیقی میبره. همونطور که در خبرها شنیدید نمایندگان جمهوری‌خواه یعنی سناتورهای جمهوری‌خواه هنوز از تلاش خود برای رأی‌گیری و رد توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 باز نایستادند و سه‌شنبه شب در این زمینه به رأی‌گیری پرداختند که همونطور که شنیدید تنها 56 رأی به دست آوردند و به 60 رأیی که مورد نیازشون بود دست نیافتند. در همین حال در ایران هم کمیسیون بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی از مذاکره کنندگان هسته‌ای و مقام‌های دولتی دعوت کرد و از اونها درباره نحوه مذاکرات توضیحاتی خواست. جواد کوروشی.
به رغم ناکامی نمایندگان جمهوری‌خواه سنای آمریکا برای رد توافق هسته‌ای در دور اول، اکنون جمهوری‌خواهان می‌خواهند برای دومین بار تلاش کنند قطعنامه‌ای را علیه توافق هسته‌ای ایران به رأی بگذارند. همزمان با این مذاکرات در نهادهای قانونگذاری آمریکا، کمیسیون ویژه بررسی برجام که در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، بررسی توافق هسته‌ای را در دستور کار خود قرار داده است. به گفته حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون برجام محمد جواد ظریف، سعید جلیلی، عباس عراقچی، محمد نهاوندیان، ولی الله سیف، علی طیب نیا، محمود علوی وزیر اطلاعات، حسین دهقان وزیر دفاع، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، ولی اکبر ولایتی مشاور ویژه رهبر جمهوری اسلامی باید در این کمیسیون حضور یابند که تاکنون شماری از آنان در این کمیسیون حاضر و نظرات خودشان را مطرح کردند. از جمله در روزهای گذشته عباس عراقچی و سعید جلیلی در این کمیسیون شرکت داشتند. عباس عراقچی در نشست برجام توضیح داد که انجام تعهدات ایران نیاز به زمان دارد. روز یکشنبه در نشست برجام مجلس، آقای عراقچی با عصبانیت مخالفین را متهم به استفاده دوگانه از برخی از به گفته او واقعیات کرد.
نخ پیشرفت تکنولوژی آبسنگینی که تکنولوژی آبسنگینی که ما به دست آورده بودیم خط قرمز ما بود. اینجا که میرسه خط قرمزای رهبری میذارن زیر پا، میگن آبسبوکش میکنن. اینجا که میرسه همه آمریکایی‌ها دارن میگن آبسنگین. اجازه بدید، آمریکایی‌ها دارن میگن آبسنگین، همه دنیا داره میگه آبسنگین، توی برجام نوشته آبسنگین، دوستان میگن آبسنگین نیست. آخه نامردیه در حق مردم ایران. یا آبسنگین جفا دارید میکنید.
آقای عراقچی کاش با طرف مقابلتون اینجا
بزرگ سیاسی رو بخواید کوچیک بکنید برای مردم ایران.
در نشست کمیسیون برجام با حضور علی اکبر صالحی چندین نماینده پرسش‌ها و انتقادهای خود را مطرح کردند. از جمله یک نماینده مجلس نظرات مخالفین با برجام را جمع‌بندی کرد و گفت
نتیجه‌گیری که دوستان کردند و می‌کنند اینه که چیدمان فعلی به اضافه احکام برجام ما رو از تحقق به اصطلاح غنی‌سازی که کارآمد باشه باز می‌داره. بنابراین تحلیل این دسته از دوستان اینه که ما در واقع ادعا میکنیم حق غنی‌سازی داریم ولی در عمل چیزی نداریم.
محمود نبویان یکی از نمایندگان مخالف و تندرو مجلس هم در مخالفت با برجام این چنین گفت
آقای دکتر من سوالم اینه چرا اینقدر عقب میشده از بحث هسته‌ای ما؟ تو نتنز ما 20% داشتیم شد 3.67%، تو فوردو 20% داشتیم شد 0%، توی عراق ما اگر میخواستن برای ما آب سنگین داشته و تولید بکنن اونا حفظ میکردیم، اون دستاورد غرور ملی ما بود. بعدش هم تعهد دادیم مطلقا دیگه هیچ راکتور آب سنگین اونلی داره، فقط آب سبک، اصلا تا تاریخ هم نداره اصلا.
ابراهیم کارخانه‌ای دیگر نماینده مخالف توافق هسته‌ای هم با استناد به گفته‌های آقای خامنه‌ای قبول محدودیت‌ها از سوی ایران را نادرست خواند.
گوشه‌ای از فرمایشاتشون را در تاریخ دوم تیرماه 94 عرض می‌کنم. ایشون فرمودند که آنها اصرار دارند بر محدودیت بلند مدت. ما گفتیم که محدودیت 10 سال و 12 سال و مانند اینها را قبول نداریم. ما مقدار سال‌های معینی را که مورد نظر مورد قبول ماست به مجموعه هیئت مذاکره کننده گفته ایم. این عین فرمایش حضرت آقا هست. در متن برجام در 40 مورد عنوان شده که ما دست کم پذیرفتیم که محدودیت برای 15 سال باشه. در 16 مورد ما محدودیت پذیرفتیم برای مدت 10 سال.
پس از اینکه نمایندگان مخالف نظرهای خود را اعلام کردند، علی اکبر صالحی از برجام دفاع کرد و از جمله گفت ایران محدودیتی را قبول نکرده است.
ما تا اونجایی که بنده اطلاع دارم هیچ چیزی رو علل ابد نپذیرفتیم ازش صرف نظر بکنیم.
آقای صالحی با اشاره به اینکه صنعت هسته ایران با خرید 2 سانتریفیوژ در بازار سیاه آغاز شد گفت آرمان ما این است که همه تصمیمات خود را خودمان بگیریم، اما این گونه نیست.
ما دلمون میخواست که تمام تصمیمات خودمون بگیریم، اصلا یه همچین مذاکراتی نمی بود و هرچی که میخواستیم انجام بدیم. ما وظیفمونه به گونه ای به همه آرمانها و مأموریت‌هامون و اهدافمون برسیم، اما با حداقل هزینه. ملت که از ما نمیخواد با هر هزینه‌ای به اون آرمان‌ها برسیم.
قانونگذاران آمریکا تا روز پنجشنبه فرصت دارند تا درباره توافق هسته‌ای تصمیم بگیرند. نهایی شدن تصمیم قانونگذاران آمریکا درباره توافق هسته‌ای میتواند احتمالاً فرایند بررسی برجام و تصمیم‌گیری درباره آن در ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. به اتفاق نگاهی داریم به مطالب مطبوعات استانهای مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، روزنامه خراسان رضوی از شوک آخرین قبض برق تابستان به شهروندان مشهدی گزارشی تهیه کرده.
روزنامه خراسان رضوی در این گزارش اشاره کردی که مشترکان برق مشهد وقتی که قبض دوره اخیر رو دریافت کردن با شوک مواجه شدن، به این دلیل که قیمت قبضهای برق بین 2 تا 3 برابر افزایش پیدا کرده. مقام‌های محلی در پاسخ به روزنامه خراسان رضوی که چرا چنین گرانی در قبضهای برق رخ داده تاکید کردن که مصرف برق در استان خراسان رضوی به ویژه مشهد در طول تابستان زیاد شده و به همین دلیل نرخ‌های قبض برق هم بالا رفته، اما بسیاری از شهروندان با حضور در روزنامه خراسان رضوی یا از طریق تماس تلفنی به این روزنامه گفتن که ما از وسایل برقی اونچنانی هم استفاده نکردیم، از کولرهای گازی هم بهره نبردیم، در حالی که مبلغ قبض برق ما بین 20,000 تومان بوده، پیشتر در حال حاضر به 94,000 تومان رسیده.
بی‌توجهی به وضعیت بحرانی تجهیزات مدارس استان کهگیلویه و بایی رحمت موضوع گزارشی است در روزنامه امید مردم.
روزنامه امید مردم در این گزارش اشاره کرده که در حالی که حدود 10 روز دیگر مدارس در سراسر ایران همچنین در استان کهگیلویه و بایی رحمت بازگشایی خواهد شد و سال تحصیلی جدید آغاز میشه، هنوز بسیاری از مدارس این استان به نوشته این روزنامه از میز و نیمکت و حتی تخته‌های مناسب و وایت‌بورد‌های مناسبی برخوردار نیستند. اشاره کرده به جلسات متعددی که برگزار شده در استان کهگیلویه و بایی رحمت برای تامین هزینه این تجهیزات، اما نوشته که همه این جلسات در نهایت بی نتیجه بوده و مقام های آموزش و پرورش کهگیلویه و بایی رحمت هم اعلام کردن که باید منتظر باشن شاید آموزش و پرورش از تهران این تجهیزات رو تأمین کنه.
رئیس حوزه های علمیه درباره لزوم راه اندازی تلویزیون خصوصی حوزه صحبت کرده و روزنامه 19 دی به این موضوع پرداخته.
بله، این بخشی است از اظهارات آقای هاشم حسینی بوشهری که به نوشته روزنامه 19 دی ایشون تاکید کرده که حوزه علمیه به تنهایی و به شکل مستقل باید یک شبکه تلویزیونی شبانه‌روزی داشته باشه. آقای هاشم حسینی بوشهری گفته که در حال حاضر صدا و سیما برخی از شبکه‌های خودش رو در ساعت‌هایی در اختیار حوزه و روحانیون وابسته به اون قرار میده، اما ایشون گفته که مهمان بودن غیر از صاحب خونه بودن هست و حوزه علمیه قم به تنهایی میخواد که یک شبکه تلویزیونی خصوصی داشته باشه.
روزنامه خراسان شمالی گزارشی داره درباره طولانی تر شدن صف خرید نان با افزایش نانوایی‌های آزادپز.
در گزارش روزنامه خراسان شمالی اشاره شده که طرح نانوایی‌های آزادپز در این استان به شکل متفاوتی نسبت به سایر استان‌ها اجرا شده و به این شکل است که هفته یک روز نانوایی‌ها اختیار دارن که نان رو به شکل آزاد عرضه کنن و با قیمت جدید و گرانتر بفروشن. به همین دلیل مردم در اون روز بنوشته این روزنامه در نانوایی‌ها حاضر نمیشن و خرید نمی‌کنن، اما روزهایی که نان با قیمت پایین‌تر از سوی نانوایی‌ها عرضه میشه، به نوشته روزنامه خراسان شمالی صف‌های طولانی در مقابل نانوایی‌های این استان تشکیل میشه.
طرح جمع‌آوری قلیان از قهوه‌خانه‌های اصفهان موضوع گزارشی است در روزنامه اصفهان امروز.
روزنامه اصفهان امروز در این گزارش که با تیتر دوئل اقتصاد و سلامت در اصفهان منتشر کرده اشاره کرده که طرح جمع‌آوری قلیان از اماکن عمومی آغاز شده در استان اصفهان و شهر اصفهان، اما به نوشته این روزنامه این طرح مخالفانی داره، از جمله اتاق اصناف اصفهان مخالف اجرای این طرح است، چرا که به گفته مسئولان این اتاق حدود 12,000 نفر در استان اصفهان از طریق قهوه‌خانه‌ها و مراکزی که قلیان عرضه می‌کنند ارتزاق میکنن و جمع‌آوری این قلیان‌ها ممکنه که برای این افراد مشکل معیشتی ایجاد کنه.
روزنامه خراسان جنوبی گزارشی داره درباره تنها دستگاه MRI موجود در شبکه درمان این استان.
بله، روزنامه خراسان جنوبی در این گزارش خبر داده که در سال 86 یک دستگاه MRI برای یکی از بیمارستان‌های اصلی خراسان جنوبی فراهم شده بود، به این استان منتقل و نصب شده. اگرچه به نوشته این روزنامه همین دستگاه هم در بسیاری مواقع نمیتونه کارایی لازم رو داشته باشه یا مواد اولیه لازم و امکانات و تجهیزات لازم رو برای بهره برداری در بسیاری از روزها و ماه‌های سال نداره، اما این روزنامه تاکید کرده که این یک دستگاه برای یک استان کافی نیست و مقام‌های محلی باید تلاش کنن که تجهیزات مشابه بیشتری در بیمارستان‌های این استان نصب بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
به اتفاق فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، میپردازیم به بررسی رویدادهای هنری و فرهنگی. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون.
آقای سرکوهی، خبرگزاری فارس و چند رسانه اصولگرای دیگه دیروز از 4مین فستیوال سالانه پورتره سازی و همچنین از وزارت ارشاد به شدت انتقاد کردند. می‌خواستم بپرسم در این فستیوال چه آثاری ارائه شده و چرا از اونها انتقاد میشه؟
بله، نخست توضیح بدم که 4مین فستیوال سالانه پورتره سازی در گالری شیرین برپا شد. نمایشگاه غیر رقابتی بود، 2 بخش داشت. در بخش اول هنرمندانی که سابقه داشتن در زمینه نقاشی و به اصطلاح عکاسی کاراشون ارائه دادن، و در بخش دوم در یک سالن دیگه هنرمندان جوانی که استعدادهای کنونی و هنرمندان آینده هستند، کسانی مثل آرمان استپانیان، صادق تیرافکن، گوهر دشتی، نیوشا توکلیان، بابک کاظمی و هنرمندان مشهور دیگری آثارشون در این نمایشگاه ارائه شد. خبرگزاری فارس، خب میدونیم وابسته به سپاه پاسداران یا در واقع به بخش اطلاعات سپاه پاسداران هست. همراه همزمان، جالب این است که همزمان با خبرگزاری فارس حدود 10-12 تا خبرگزاری اصولگرا یا در واقع میتونیم بگیم دولتی یا وابسته به نهادهای نظامی انتقادات شدیدی رو به این به اصطلاح فستیوال نوشتن. انتقاداتی که اونا کردن خیلی جالب هست، چون نشون میده که اولا درک هنری این سایت ها و خبرگزاری ها و نهادهای حامی اونا اصولا درک هنری بسیار پایین دارن و آثار رو تفسیری میکنن که معمولا درست نیست، و بعد هم نکاتی که اشاره کردن درست نکاتی است که اتفاقا وظیفه هنر هست، یعنی هنر باید جامعه نشون بده و اینا گفتن که چرا این عکس ها جامعه نشون میده. نخستین انتقادی که خبرگزاری فارس مطرح کرده این هستش که چرا تابلویی که روش نوشتن لطفا حجاب اسلامی را رعایت فرمایید که باید همه جا باشه گرد گرفته بوده و خوب پاک نکردن. این اولین انتقادش است. اما بعد انتقاد کرده از یکی از آثار نیوشا توکلیان، یک زنی هستش که روسری به سر داره، دخترش که تنها نشسته، گفته که این عکس استیصال و ناامیدی و درماندگی جوانان ایرانی رو نشون میده. این واقعیت داره، این عکس اینو نشون میده، اما عکاس باید واقعیت ها رو نشون بده. بعد از عکسی از آرمان استپانیان انتقاد کردن، عکاس بسیار مشهور که او یک به اصطلاح کلاژی کرده است، یعنی یک عکس قدیمی دوره قاجاریه در پس زمینه دیده میشه که زنانی هستند با حجاب و چادر و چاقچور و یک زن امروزی نشسته جلو این و یک چادری بر سرش هست و یا داره چادر رو ور میداره یا داره چادر رو بر سرش میداره. عکس خیلی معلق است، معلوم نیست کدوم از این حالت است، اما اکراه و نارضایتی از چهره این زن میباره، در واقع نشون میده که این زن نمیخواد که این حجاب رو سرش بده. عکس دیگه که ازش انتقاد کردن، عکس به نام گم شده در 40 تکه کار مهنوش سمقری که کار بسیار جالب و زیبایی هست از نظر هنری هم، که یک جعبه است که روش یک پارچه هایی کشیدن که میدونیم 40 تکه پارچه هایی بوده که به هم میدوختن در قدیم، و بعد بر این تکه های این پارچه عکس های یک سری زن هست، و بعد البته در بروشوری که گفتن نوشته که قسمت های حذف شده در پورتره ها یادآور عناصر زیبایی زنانه است که حذف یا سانسورشان بیش از هر چیز نشانگر زخمی عمیق در هویت فردی است، و این جمله به خوبی به اصطلاح گویای محتوای عکس است. عکس دیگری که انتقاد کردن، عکسی از ساره قومی، 30 سالگی من و 30 سالگی بابا، که اشاره کرده به رابطه بسیار صمیمانه‌اش با بابا، و بعد 2 عکس انداخته از زمانی که به اصطلاح کودک بوده و عکس کنونیش، و بعد انتقاد کردن که چرا این رابطه صمیمی بیان شده. در مجموع نشون میده که اون سختگیری‌هایی که اینا در پیش دارن سخت‌تر خواهد شد و سانسور به اصطلاح شدیدتر خواهد شد.
درباره یک نمایش هم برای ما خبری دارید، نمایش گل و قداره به نویسندگی، کارگردانی و بازیگری بهزاد فراهانی.
این نمایش در تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفته. خب همه کس با داستان داشنکل صادق هدایت آشنا است و نیازی نیست که من اون داستان رو تکرار بکنم. اون تراژدی، تراژدی مردی است که هم مثلا عاشق دختری میشه اما هم سنش اقتضا نمیکنه این عشق رو، خیلی پیرتر از اون دختر هست و هم اون اعتقادات و مثلا شخصیتش، و همینجاست که تراژدی شکل میگیره. حالا آقای فراهانی نمایشی نمیشه بر اساس این داستان، البته داستان رو به 30 سال قبل برده، وقتی که داشنکل و کاکا رستم جوان هستند و عاشق مادر مرجان یعنی عاشق بلقیس میشن و در این به اصطلاح داستان بر اساس شکل میگیره. در اجرا هم آمده است شیوه های آیینی سنتی رو به کار گرفته، تخت حوزی و تعزیه رو. اما خب این همونطور که 16 سال پیش این نمایش اجرا شد و موفق نبود، چرا که در واقع شما نمیتونید با تعزیه و حوزی تراژدی های عمیق رو بیان بکنید مگر اینکه یک به اصطلاح داستان بسیار قوی داشته باشه، اینکه در این زمین داستان قوی وجود نداره. خود آقای بهزاد فرانی گفته که من نمیخواستم این نمایش رو دوباره به صحنه ببرم، سه تا کار سه بار پیشنهاد کردم چون موافقت نکردن، آخر سر اونا پیشنهاد کردن من این کار رو ببرم. امیدم این بود که بتونم آقای بهمن مفید رو که قبلا در این نمایش بازی کرده بود دعوت بکنم. از وزارت ارشاد درخواست کردم که اون نقش قبل بازی کنه، اما وزارت ارشاد با بازی بهمن مفید موافقت نکرد و ما میدونیم که هیچ به اصطلاح دلیلی هم نداره جز اینکه اینها اصولا با خانواده مفید مخالفن.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوبی.
منم از شما متشکرم.
خب در میان پیامک هایی که فرستادید، شنونده ای از فارس نوشته امیدوارم مسببین آوارگی این فوج پناهجوی سوری و عراقی و این قربانیان جنگ و تروریسم هر کس و یا کسانی که هستند تقاص پس بدهند و در یک دادگاه بین المللی محاکمه شوند. خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما، از همراهیتون از طریق پیامک و پیام تلفنی. بریم با بردیا افشین هم همراه بشیم و به اتفاق سری بزنیم به جهان موسیقی.
دیروز 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی بود، روزی برای حمایت و تبلیغ اصول دموکراسی. این روز رو 8 سال پیش سال 2007 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد پایه گذاشت و از اون زمان هر سال این سازمان این روز رو گرامی می‌داره و در این روز از کشورهای عضو این مجمع می‌خواد برای افزایش آگاهی همگانی درباره دموکراسی و دموکراسی خواهی تلاش کنند. سال گذشته سال 2014 میلادی محور اصلی این روز به انتخاب سازمان ملل مشارکت جوانان در دموکراسی خواهی بود و امسال محور اصلی روز جهانی دموکراسی فضا برای جامعه مدنی است. امروز برای گرامی داشت روز جهانی دموکراسی نغمه هایی را انتخاب کردم که در اون از واگذاری قدرت به مردم و مطالبه اختیار به جامعه مدنی میشنویم. Join in the fight that will give you the right to be free. این اثری است به اسم آیا میشنوی که مردم میخوانند. یکی از مشهورترین قطعات نمایش معروف موزیکال بینوایانه، قطعه‌ای که در این نمایش دو بار بر روی صحنه اجرا میشه. اما مهمتر از همه اینه که این اثر رو مردم در بسیاری از نقاط جهان به عنوان یک سرود اصلی برای مبارزه های مدنی خودشون انتخاب کردند. از جمله اخیرترین اون مربوط میشه به اعتراض مردمی سال 2013 میلادی در ترکیه، اعتراض مدنی مشهور پارک گزی. قطعه ایست به اسم Power to the People یا قدرت را به مردم واگذار کنید. این از جمله مشهورترین آهنگ های اعتراضی است، آهنگی از جان لنن، هنرمند سرشناس بریتانیایی و از اعضای گروه بیتلز. او این اثر رو یک سال پس از انحلال گروه بیتلز در سال 1971 میلادی منتشر کرده و از اون زمان به بعد این اثر تبدیل شد به سرود رسمی جنبش های مدنی بسیاری در سراسر جهان. People have the power یا مردم صاحب قدرتند. اثری است متعلق به انتهای دهه 80 میلادی، اثری از پاتی اسمیت، هنرمند سرشناس آمریکایی که در کنار آهنگسازی، نوازندگی و خوانندگی یک فعال سرسخت اجتماعی و سیاسی است. خانم اسمیت که حالا 68 ساله است، به هنگام ساخت این اثر 42 ساله بود و او آلمان شهری رو در این آهنگ به تصویر میکشونه که در خوابش دیده بود، جایی که برخلاف واقعیات امروز جهان مردمند که صاحب اختیار و قدرتند. آخر با هم به اثری گوش میدیم که نسبت به اونچه که تا به حال شنیدیم بسیار جدیدتره، آهنگی به اسم آپرایزنگ یا قیام، آهنگی که تابستون سال 2009 میلادی 6 سال پیش منتشر شده بود، آهنگی از گروه میوز، گروه معروف و انگلیسی موسیقی راک آلترناتیو. در ترانه این اثر به صورت کلی از تلاش جامعی تحت سلطه میشنویم، تلاشی برای فرار از سلطه و مطالبه قدرت. این اثر به زمان اوج جنبش اعتراضی مردم ایران به نتیجه بحث برانگیز انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال 1388 خورشیدی تبدیل شده بود به یکی از سرودهای رسمی این جنبش، به خصوص در نشستهای مردم بیرون از کشور. ما با هم به این اثر گوش میدیم، آهنگ آپرایزینگ از گروه میوز.
Another scene, another a package like to keep us trapped in greed.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. پیش از اون یک پیامک دیگه به دستمون رسیده که اون رو هم براتون میخونیم. یکی از همراهان رادیو فردا تشکر کرده از برنامه صبحانه با خبر. ما هم ممنونیم از همراهی شما در این بامداد روز چهارشنبه. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما.